مرحوم شیخ بهایی رو عرض کردیم، مبنی بر این که اصلا بحث احتیاط منجر به این میشه که سر از تشریع در میاره، و کلام حضرت استاد رو در اینجا ذکر کردیم. البته این نکته رو من عرض بکنم که مباحث درس حضرت استاد اگه خواستید گوش بدید، این جواب به شیخ بهایی و بحث مربوط به تشریع رو حضرت استاد تو مباحث قدیر، اونجایی که مرحوم آقای خویی ایراد گرفتن به اینکه نماز قدیر موجب تشریع بشین، جلسه حضرت استاد نوارای صوتیش موجوده، اونجا استاد مفصل صحبت کردن که معنای تشریع چی هست و کجا ما میگیم که اینجا بدعت صورت گرفته، اونجا کامل توضیح داده شده و من همون مباحث رو استفاده کردم در اینجا آوردم در جواب به مرحوم شیخ بهایی اینجا ذکر کردم. اگر خواستید مفصلش رو ملاحظه بفرمایید، باید مباحث مربوط به قدیر رو اونجا جوابی که استاد به مرحوم آقای خویی دادن اونجا رو ملاحظه بفرمایید. خب اونا جواب داده شد، تا میرسیم به این بحث آخر که روایاتی است که دلالت میکنه بر عدم جواز اعتیاد و لزوم کسب امتثال تفصیلی. دو روایت رو مرحوم آقای بشکینی در حاشیه کفایه آوردن و نقل کردن و بعدش هم روایاتی داریم که از اونها استفاده میشه که امتثال تفصیلی کفایت میکنه. خب در مورد بحث روایی، یه روایتی که در اینجا ذکر شده این روایت هست که از صحیحه ابو ایوب ابراهیم ابن عثمان خزاز، ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن که ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعد بالتزنی، یا به زنی بعضی جا وارد شده به تزنی. استدلالی که اینجا صورت گرفته، وجه استدلال اینه که صحیح دو بخش درش وجود داره که حالا میتونیم یکیشو صغرا بگیریم یکی کبرا. صغراش این میشه که روزه ماه مبارک رمضان یکی از فرائض الهیه، شهر رمضان فریضتون من فرائض الله. بعد کبرا که از اون دلیل از اون بعد از فا که آمده از اون فهمیده میشه که این عبارتی که کل فریضت لا تعدی به زن، فریضه رو نمیشه با گمان کسی ادا بکنه، فریضه اگر ثابت شد فریضه باید با دلیل قطعی و به صورت قطعی ادا بشه تا رفع تکلیف بشه. خب این نتیجه‌ای که در فا اومده با فا اومده، یعنی فریضه ماه مبارک رمضان رو شما باید لزوماً و با علم امتثال بکنید. پس با تمکن از اونجایی که من امتثال تفصیلی و قطعی و علمی میتوانم داشته باشم، در اونجا نمیتوانم بسنده بکنم به اون امتثال اجمالی و به صورت ظنی که نمیدونم کدام یکی از اینا تکلیف واقعی منه و بر اساس کدوم باید عمل بکنم، با این نمیتونم انجام بدم. این یک روایت هست که آوردن. روایت دوم هم از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کردن که مرحوم صدوق اینو در عیون اخبارشون این رو آوردن و اونجا البته مرحوم صدوق اونجا دارن که امام رضا علیه السلام اینو تو مکتوبی که برای مأمون لعنت الله علیه داشتن در اونجا حضرت این رو ذکر کردن. که اونجا هم تقریبا اون روایت هم به همین شکله که صیام شهر رمضان فریضه و یصام للرؤیه و یفطر للرؤیه، که اونم وجه استدلال به اون روایت هم شبیه به همین روایت اول میشه که باید یقین حاصل بشه که من وقتی یک چیزی فریضه شد و تکلیف درش قطعی شد، قطعیت تکلیف این مستلزم فراغت یقینیه، من باید یقین حاصل بکنم. خب این رو، این دوتا روایت رو مرحوم آقای مشکینی آوردن، دیگران هم شما ملاحظه بفرمایید این روایت رو ذکر کردن. اما اشکالی که به این روایت هست، اولا که ما شما آوردید که فریضه رو باید با به صورت قطعی من بدانم که رفع تکلیف شده و با گمان نمیشه رفع تکلیف حاصل نمیشه. خب این که امتثال اجمالی را شما امتثال گمانی و غیر علمی بدانی، این اولا درش بحثه که کی گفته که امتثال اجمالی امتثال غیر علمی است. اولا ما این رو قبول نداریم و امتثال اجمالی رو در واقع اصلا تخصصا از موضوع این روایات خارجه. موضوع روایت اینه که شما نباید اینجا به گمان خودتون عمل بکنید، باید دلیل داشته باشید. ما در امتثال اجمالی گفتیم سابق که اصل دلیل ثابته، میدانیم دلیلی هست، مطمئن این که کدام یک به کدام یک از اطراف تعلق گرفته تو این شک داره و شخصی که داره مهداد هست همه اطراف رو انجام میده تا یقین کنه که تکلیف رو انجام داده. پس در امتثال اجمالی امتثال غیر علمی نیست، امتثال به دلیل معتبره، دلیل معتبر وجود داره و داریم به همون عمل میکنیم. بعد یه اشکال نقضی هم اینجا وارد میشه که خب شما اینکه میگید که این روایات داره احتیاط رو از بین میبره، حالا آمدیم و کسی یوم الشک احتیاطاً روزه میگیره، شما آیا روزه این شخص رو باطل میدونی؟ اگر این کلام شما درست باشه، پس یوم الشک کسی نمیتونه احتیاطاً روزه بگیره، در حالی که همه قبول کردن که این شخص در یوم الشک میتونه روزه بگیره ولی نیت ماه مبارک رمضان رو نمیتونه بکنه، اما احتیاطاً روزه میگیره که اگر هم ماه مبارک رمضان بود این شخص روزه بوده باشه. یا مثلا در جایی که بیانه یا عرضم به حضور شما کسی که قول ثقه آمده و قول ثقه این شخص متوجه، عرضم به حضور شما که متوجه ماه مبارک رمضان بشه با قول ثقه، یعنی قول ثقه آمده به این شخص میگه که ماه مبارک رمضان شده و شما میگید که من باید حتما دلیل قطعی داشته باشیم، دلیل قطعی مراد شما شد امتثال تفصیلی، یعنی یقین حاصل بکنم که این تکلیف را انجام دادم. پس آیا زنونی که جز زنون معتبر هست اونا هم خارج میدونی؟ یعنی اگه آمد و به قول ثقه ای ثابت شد که رؤیت ماه صورت گرفته، این شخص نباید اعتنا بکنه یا نه این صورتها رو باید اعتنا بکنه؟ به قول مشهور و همه آقایون قبول دارید که اینجا باید به قول ثقه عمل بشه، بیانه نمیشه که شما دلیل قطعی نمیدانید. پس موضوع این روایت از این مواردی که میفرمایید که علم اجمالی داشته باشه یا ظنی داشته باشه بهش بخواد عمل بکنه، قطعا از این موارد خارجه، تخصصا هم خارجه، نه اینکه جایی تخصیص خورده باشه، اون اصلا در موضوع روایت وارد نیست. پس موضوع روایت کجا میشه؟ موضوع روایت اونجایی میشه که شخص دلیلی نداشته باشه، حجتی بر این مطلب نداشته باشه و بخواد بهش عمل بکنه، اونها باطل میشه. و ممکنه بعضی از آقایون هم اینطور قائل به این شدن که اصلا سر از تشریع در میاره، کسی بدون این که مثلا رؤیت ماه شده باشه همینجور اعلام بکنه که فردا ماه رمضان باشه. یه بحثی هم حالا تو ادامه ما توی مباحث مربوط به زنون اونجا عرض میکنیم که اینجا ما به خاطر اینکه از خود مشهور تبعیت کرده باشیم، اون دلیل نقض دوم رو آوردیم به اینکه زنون رو هم داخل در این بحث روایت هست. اما در بحث زنون اونجا مفصل بحث خواهیم که اصلا زنون داخل در بحث حجت و دلیل که میگیم، دلیل قطعی که داشته باشیم، زنون هم داخل در همینه و اون زنی که ازش نهی شده اون جاییه که شخص رجمن بالغیب بخواد صحبت بکنه و دلیلی بر مطلب نداشته باشه، اونجا اون موارد هست که از زنونیست که ازش نهی شده. خب یک سری روایت هم داریم در اینجا که اینها دلالت بر اعتیاد میکنن که مرحوم محدث بهرانی تو حدائق این رو آوردن، مارباه و صدوق صحیح، روایت صحیحی رو مرحوم صدوق نقل کردن از حسن صفوان عن ابی الحسن علیه السلام انه کتب الی یسأله عن رجل کان معه ثوبان، یه شخصی هست دوتا لباس داره، فاصاب احدهما بولون فلم یدر ایهما هو، این شخص دوتا لباس داره و به یکی از اینها مطمئنه که بول اصابت کرده ولی نمیدونه کدوم یکی از این لباس ها بود، حضرت صلات و خاف فوتا، وقت نماز شده و میترسه که نماز وقتش فوت بشه و این انجام نداده باشه، از اون برم لیسا این دو ما اون آبم نداره که یکی از اینها را بخواد بشوره. و این فرض روایتی که مرحوم محدث بهرانی آوردن، این تیکه آخرش رو ملاحظه می‌فرمایید، اونجاییست که امتثال تفصیلی ممکن نباشه، یعنی لیسا این دو ما اون آبی نداره که بخواد یکی از اینا رو حداقل بشوره و با اونها بخواد با اونی که شسته نماز بخونه. اینجا باید چه کار بکنه؟ اینجا یه عبارتی در روایت آمده، قال یصلی فیهما جمیعا، این جمیعا رو آیون اینجوری تعبیر کردن که یعنی نماز بخونه در هر کدام از اینها به طور جداگانه، جمع بکنه نماز خواندن در این دو تا لباس رو، یعنی یک بار با این لباس یک بار با اون لباس به نحو اعتیاد نماز بخونه. خب خود محدث بهرانی بر اساس همین روایت گفتن اعتیاد و اینکه تکرار عمل باشه این صحیحه، اقوال دیگر رو ایشون کامل رد کردن، گفتن اجتهاد در مقابل نص میشه، متا اونجایی که مورد بحث ماست اصلا این روایت نیست، مورد بحث ما اونجاست که تمکن از امتثال تفصیلی دارد، یعنی مثلا آب داره میتونه بره یکیشو بشوره و خوش بکنه و ببوشه با اون نماز بخونه، وقتم داره برای این کار، نماز ازش فوت نمیشه، وقتی این کار رو داشته باشه آیا باز میتونه دوتا نماز بخونه؟ مثلا میخواد سری بخونه و بره، نمیخواد اونقدر وقت بذاره که لباس رو بشوره و خوش بکنه و اینا، میخواد سری نماز بخونه، این میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ یا جهت قبله رو عرض کردیم، میخواد به چهار طرف بخونه، نمیخواد بره اونجا بپرسه از کسی، این میتواند یا نه؟ که اینجاها رو باز خود محدث بهرانی و بسیاری از بزرگان دیگه اونجاها هم گفتن اعتیاد باز ممکنه، که سابق از صاحب ادار عرض کردیم مطلب رو که ایشون فرمودن اینا قول حسنه که بگیم اونجا با این که میتواند مثلا لباس دیگری دارد که اون لباس پاکه، منتها میخواد با همین دوتا لباس بخونه، با این دوتا نماز بخونه، با این دوتا لباسی که مشکوک به نجاست هستن با اینها نماز بخونه، های نمازش صحیحه یا صحیح نیست؟ محدث بهرانی فرمودن قول حسن اینه که اینجا هم بگیم که نماز صحیحه، نمیتونیم واجب بکنیم که حتما باید بروی با اون لباسی که مطمئن به پاک بودنش هستی با اون نماز بخونی، این وجوبش دلیلی نداره و نمیشه این رو ثابت کرد. خب در هر صورت پس روایاتی که آمده بود و بحث اعتیاد و آقایون میخواستن با کمک اون روایات باطل بکنن، میخوام بگیم که اونجا دلیلی بر مطلب نداریم و از اون بر هم روایاتی که اعتیاد رو ثابت میکنه، علاوه بر این روایاتی که به صورت جزئی آمده و موارد اعتیادی که مورد بحث ماست رو بحث صحه گذاشته، روایت کلی مباحث اعتیاد هم داریم که الان اونا رو چون ممکنه بهش خدشه بشه که اون اصلا مواردش موارد این بحث کشف امتثال تفصیلی نیست و مربوط به اصل مباحث دینی است، اخوک دینک فهدت لدینک و امثال اینها، اونا اصلا موضوعش بعضی آقایی میخوام بفرماین که ربطی به مباحث تفصیلی احکام فقهی نداره، به مسائل دینی عنایت نداره، مسائل فقهی مثلا با این لباس نماز بخونم یا برم امتثال تفصیلی انجام بدم، اون عنایت به این موارد نداره، لذا اونها رو دیگه اینجا وارد بحث نکردیم. اصل بحث روایی هم مستحضر هستی، سابقا هم عرض کردیم که کلامی که حضرت استاد داشتن این بود که ما خیلی از استدلال هایی که در مباحث اصولی ذکر میشه اینا تو خود فرمایشات حضرات معصومین آمده، لذا یک سال بنا بود اصلا مباحث اصولی کلاس به این سمت پیش بره که استدلال هایی که خود ائمه علیهم السلام آوردن اونها رو ذکر بکنیم که ائمه چجوری استدلال میکردن، چه در مقابل خز، چه در مقابل شاگردان خودشون از شیعیان که مثلا زراره سوالی میپرسه حضرت با استدلال جواب میدن، یه جایی داره که زراره سوال میپرسه و بعد هی اشکال میکنه اشکال و جواب، بعد حضرت لبخند میزنن میفرماین که من هیچ کس تا حالا اینجوری از من سوال نپرسیده بود، که هی از اسد دلیل میخواد که اینو از کجا میگید، از قرآن میگید، از خودتون میگید، از پیامبر نقل میکنی، و حضرت استدلال میاره. کلام حضرت استاد این بود که خیلی استدلال ها رو ما در روایت داریم، نه به این عنوان که حضرات معصومین تعبدن حکمی رو برای ما بخوان ثابت بکنن که بگید این جاش در اصول نیست، بلکه خود حضرات معصومین استدلال آوردن و استدلال اونها رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، که حالا اون موقع قرار بود اینا بس بشه، ما گروهی هم تشکیل دادیم این کار رو انجام بدیم، ولی گفتن در مشهد این کار صورت گرفته، چند جلدش هم انجام شده دیگه، متاسفانه حالا به خاطر هم حرفا بس متوقف شد و این کار رو نکردیم، ولی خب جا داره اگه آقایون خواستن کسی خواست این رو کار بکنه، خیلی استدلالای زیادی در خود متون روایی آمده، یک فصول المهمه ای هم خود مرحوم صاحب وسائل دارن، ایشون آمدن بر اساس مباحث اصولی بعضی از روایات رو جمع کردن، ولی بیشتر از این ما داریم روایاتی که خود ائمه استدلال کردن مباحث اصولی رو ازش راحت میشه استدلالاشو در آورد، لذا ما بر اساس همین فرمایش حضرت استاد دیدید هر جا بس تمام میشه یک بس روایی هم آخرش ذکر میکنیم که خود روایات اینجا به چه صورت عمل کردن. الان در اینجا ملاحظه میفرمایید که از خود روایات اگه بخوایم استفاده بکنیم، هم روایات به صورت کلی اعتیاد و جایز دانسته مثل اخوک دینک فهدت لدینک، و در موارد خاص خودش هم مثل این روایت جناب صفوان که آمده و نامه نوشته به امام هادی علیه السلام، اونجا هم شما در این روایت مشاهده می‌فرمایید که خود حضرت اجازه دادن بس این که عمل رو تکرار بکنه و امتثال اجمالی رو انجام بده. خب یه بحث دیگری هم اینجا وجود داره، عرض کردیم مرحوم دیروز بحث شد که خیلی از فقها آمدن بر اساس همین مطلبی که الان بحثش تمام شد در ابتدای رساله هاشون، این که آیا مکلف علاوه بر این که مجتهد باشد یا از مجتهدی تقلید بکند میتواند به احتیاط هم عمل بکنه یا نه، اینجا مورد اختلاف قرار گرفته. بعضی ها گفتن مباحثی که کسی باش مخالفت نکرده باشد میتواند به اعتیاد عمل بکنه، اما اونجایی که مسئله اختلافی است دیگه اعتیاد جایز نیست. بعضی ها نه، علل اطلاق فرمودن که محتاط هم باشد کفایت میکنه به اعتیاد عمل بکنه. بعضی ها خواستن زیر سوال ببرن که اصلا به اعتیاد عمل بکنه عقلا جایزه، ولی در مقام عمل شما نمیتوانید به اعتیاد عمل بکنید. چرا؟ چون بعضی از موارد جمع بین نقیزه اینه، بس حرمت وجوبه، شما اونجاها چجوری میخواید اعتیاد بکنید و اعتیاد اصلا ممکن نیست، باید حتما یا مجتهد باشد یا مقلد باشه، که گفتیم اون بحثی که اونجا هست متفرع بر همین بحثه که ما اولا امتثال اجمالی رو کافی بدانیم یا کافی ندانیم، و اگر گفتیم بحث کفایت میکند، امتثال اجمالی کفایت میکنه، اون وقت اینجا در مواردی که تناقض وجود داشته باشه، جمع بین نقیضین باشد، مثلا نماز جمعه در عصر غیبت آیا واجب است یا حرام است؟ در نبود امام معصوم نمیشه نماز جمعه برگزار کرد. اگر فتواها بین این دوتا باشه، خب این شخص نمیتونه اینجا به احتیاط نمیشه عمل کرد، یعنی یا واجبه یا حرامه، بین این دوتا مورد نمیشه. اون وقت باید تخصیص بزنیم بگیم که اعتیاد چون امتثال اجمالی کفایت میکنه میتونه انجام بده، جز مواردی که سر از تناقض در میاره در اونجاها باید تقلید بکنه یا اون موارد رو حداقل خودش مجتهد بشه و اونجاها بتونه اجتهاد انجام بده و به اجتهاد خودش بخواد عمل بکنه. خب یه بحث دیگری هم باز متفرع بر همین بحث وجود داره که بعد از اون دیگه میرسیم به بحث امارات ظنیه، و اون اینه که بعد از اینکه این مباحث مطرح شده، بعضی ها آمدن توی بحث انسداد، تو مباحث مربوط به انسداد باب علم که توی ظن مطلق مقدماتش به طور مفصل بحث خواهد شد، آمدن از راه انسداد ظن مطلق رو ثابت کردن، اونجا مقدمات بحث انسداد 5 تا مقدمه در ذکر شده، یکی از مقدماتش آمده گفته که اعتیاد ممکن نباشد. مقدمات انسداد یکیش این بحثه که علم اجمالی به احکام واقعی تعلق گرفته باشه، من این بحث رو دارم ذکر میکنم، نمیدونم اگه وقتم تمام شده بفرمایید که امیجا چون سر بحث رسیدیم بس بمانه، اگر نه وقت دارم که این بحثم عرض بکنم و اینم تمام بشه. خب پس این مقدمات بحث انسداد، یکیش بحث اولی مقدمش اینه که علم اجمالی به احکام واقعی تعلق گرفته و ما میدانیم که مکلفیم، میدانیم که احکام واقعی داریم به صورت اجمال و تکلیف ثابته، این مقدمه اول. مقدمه دوم آمدن میگن باب علم و علمی بسته است و ما نمیتونیم نسبت به احکام نه دلیل علمی داریم نه دلیلی که منتهای به علم بشه مطمئن باشیم که اون طریق بر ما ثابت شده، اونم نداریم. اون وقتی نداریم باید چه کار بکنیم؟ یا این که براءت جاری بکنیم و کلن احکام رو تعطیل بکنیم، بگیم که حالا که راه به امام معصوم و نظراتشون نیست و ما هم نمیدونیم بر چه احکامی مکلف شدیم، بس احکام تعطیل بشه، که این سر از سهلنگاری در میاره و این رو مطمئنیم که شارع از ما نخواسته. اون وقت یه مقدمه چهارم دارن که اینجا مورد بحث ماست که اعتیاد تام، یعنی عمل به این که من بخوام که هم به زنونم عمل بکنم، هم به مشکوکاتم عمل بکنم، هم به موهوماتم عمل بکنم، هرچی که گمان کردم که تکلیف بر من هست بخوام به همه اینها عمل بکنم، این بر من واجب نیست، اعتیاد واجب نیست. حالا که اعتیاد واجب نیست نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که لااقل زنون حجت باشن و من بتونم به اونها عمل بکنم. خب بعد دلیل آوردن به این که اعتیاد تام چرا واجب نیست، چون سر از اختلال نظام در بعضی از موارد در میاره و موجب هرج و مرج میشه، در بعضی از موارد هم که مورد شخصی باشه سر از عسر و حرج در میاره. خب اینجا مورد بحث قرار گرفته، این که شما میگید اعتیاد رو نفی میکنید، این نفی لزوم اعتیاد به چه معناست؟ یعنی اعتیاد نمیشه اینجا انجام داد، یا شارع از ما اعتیاد را نخواسته است، اینجا اختلافی که صورت گرفته سر اینه که ما اونجا ثابت کردیم که امتثال اجمالی کفایت میکنه. پس چرا شما میگید که در مقدمه چهارم دلیل انسداد میگید اعتیاد لازم نیست که انجام بشه؟ مرحوم آقای خویی اینجا آمدن موردی رو تو مصباح الاصولشون اونجا ملاحظه بفرمایید، عبارتش هم توی همین پاور هم هست که بعضی از اخباری ها اولا آمدن اینجایی که شما میگید که تو مقدمه چهارم آمدید ذکر کردید که این باعث قصور و حرج میشود و اصلا امکان نداره این انجام بشه، ایشون بفرمایید بسیاری از اخباری ها داریم که اینها به اعتیاد عمل میکنن، یعنی اجتهاد نمیکنن، عمل دارن میکنن به هر خبری که بهشون میرسه و گمان به این دارن که این براشون حکمی رو ثابت میکنن بهش عمل میکنن. پس اینکه گفتید سر از اصول حرج در میاره، سر از اختلال نظام در میاره، نه خیر، اینو ما قبول نداریم و این رو خیلی ها دارن بهش عمل میکنن و چنین اتفاقی هم نیفتاده، موجب اصول حرج نشده، موجب اختلال نظام هم نشده. پس این مواردی که این موردی که شما در مقدمه چهارم آوردید چی رو داره ثابت میکنه؟ این میخواد بگه که در اینجا لازم نیست، یعنی شرع از ما این رو نخواسته اشاره